ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. مسعود بارزانی میگوید اقلیم کردستان عراق خواستار دریافت مهمات از سوی ایران شده است. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی میگوید مرزهای ایران توسط گروه‌های افراطی مانند داعش تهدید نمی‌شود. وزیر کشور ایران به نقل از حسن روحانی گفت شهرهای کربلا و نجف خط قرمز ایرانند. درود شنوندگان گرامی. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق امروز اعلام کرد که دولتش خواستار دریافت مهمات از سوی ایران برای دفع خطر گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارزانی که در نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر امور خارجه ایران در اربیل کردستان عراق سخن می گفت ابراز امیدواری کرد که با همکاری ایران و عراق خطر داعش از میان برداشته شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز گفت که تهران از هر توافقی بین اقلیم کردستان عراق و دولت عراق حمایت می کند و ابراز امیدواری کرد که یک دولت مقتدر در عراق تشکیل شود. محمد جواد ظریف تاکید کرد که تمامیت ارضی و ثبات و توسعه عراق برای تهران به معنای امنیت و ثبات ایران است. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی امروز گفت که مرزهای ایران توسط گروه‌های افراطی و انحرافی نظیر داعش تهدید نمی‌شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم رضایی با اشاره به اینکه مرزهای ایران در امنیت کامل است، شایعه حضور آن گروه‌ها در مرزها را مردود دانست. او همچنین گفت مرزهای شرقی ایران در وضعیت مناسبی قرار دارد و مرزهای جنوبی ایران نیز دچار هیچ تهدید و تعرضی نیست. وزیر کشور ایران میگوید حسن روحانی در اشاره به امکان سقوط شهرهای کربلا و نجف گفته است که این شهرها خط قرمز ایرانند و اگر در معرض سقوط باشند هیچ محدودیتی در عملیات وجود نخواهد داشت. به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی که در جلسه‌ای در شهر قم سخن می‌گفت با اشاره به پیشروی گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق در عراق و کمک خواستن مسئولان کردستان عراق از تهران افزود ایران علاوه بر ارائه مشاوره نیروهای آنان را ساماندهی کرده است. عبدالرضا رحمانی فضلی در مورد کمک‌های ایران که به گفته او منجر به آزادی برخی استانهای عراق شد گفت تصمیم گیری های کلان با رهبری است، اما تصمیم گیری های عملیاتی با شورای امنیت ملی است که رئیس جمهوری ریاست آن را بر عهده دارد. دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی میگوید در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با آغاز جهش قیمت دلار در بازار آزاد 22 میلیارد دلار تخلف ارزی در کشور صورت گرفته است. به گفته این مقام دولتی تخلف 22 میلیارد دلاری بعد از پرونده بابک زنجانی بزرگترین پرونده تخلفات مالی دولت محمود احمدی نژاد محسوب می شود. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می دهد.
کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگویی که با ماهنامه صنعت و توسعه داشته میگوید اواخر سال 1389 و اوایل سال 1390 که بحران ارزی در کشور شکل گرفت، بانک مرکزی 22 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در بازار داشته است. ارز مداخله‌ای به ارزی گفته میشود که بانک مرکزی برای مهار نوسان‌های نرخ ارز در اختیار صرافی‌ها قرار می‌دهد. به عبارتی بانک مرکزی با مداخله در بازار ارز از نرخ تعیین شده خود حمایت می‌کند. اما چنان که کاظم پالیزدار می‌گوید این صراف‌ها به جای توزیع ارزهای مداخله‌ای به منظور ایجاد تعادل در بازار تهران آنها را در کشورهایی از جمله امارات، عراق و ترکیه توزیع کردند. به گفته کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، بخش دیگری از تخلف 22 میلیارد دلاری به ماجرای نرخ ارز مرجع باز می‌گردد. ارزی که دولت محمود احمدی نژاد با نرخ ارزان‌تری برای واردات کالاهای ضروری و اساسی در اختیار واردکنندگان و شرکت‌ها قرار می‌داد. اما چنان که کاظم پالیزدار می‌گوید برخی از این واردکنندگان و شرکت‌ها سوری بودند و وجود خارجی نداشتند. این شرکت‌ها و واردکنندگان سوری در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد به 3500 تومان رسیده بود، از بانک مرکزی دلار 1226 تومانی دریافت می‌کردند و به جای واردات کالاهای مورد نیاز کشور آنها را به نرخ بازار آزاد فروختند. به گفته کاظم پالیزدار، در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکت‌هایی بودند که ارز مرجع دریافت کردند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند، اما به جای کالاهای اساسی کالاهای لوکس مثل خودرو وارد کردند. اما به غیر از دریافت ارز با نرخ رسمی، توسط شرکت‌ها از بانک مرکزی قرار دادن 42 میلیارد دلار ارز در اختیار بانک‌های ایران توسط بانک مرکزی و موضوع برداشت شبانه از حساب بانک‌ها نیز جزو مواردی است که دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به فهرست تخلف‌های دولت محمود احمدی نژاد اضافه می‌کند. البته مجموع این تخلف‌ها مهر ماه سال 1391 از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شد و آنها با امضای توماری خواستار طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس شدند. اما این طرح با دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتفی شد.
رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. پیام‌های شما را می‌شنویم.
من ناراحت این بنده خدا هستم که دستش را قطع کردن. آیا سزاوار ملت ایران هنوز این کارهای قرون وسطایی را انجام بدن؟ این وحشیگری ها. آقای احمدی نژاد، اومدی با فساد اقتصادی مبارزه کنی، چه فسادی درست کردی؟ اگه باید دستی قطع بشه، دست شما باید قطع بشه. آقای رئیس جمهور، آقای احمدی نژاد، آقای خاتمی، شما بودید که ملت رو به این روز انداختید. شما دست مردم رو به دزدی باز کردید. شما ملت رو بیچاره کردید.
چگونه میشه انتظار داشت از حاکمان یک کشور که به یک گوز یا به جانوران دیگه رحم بکنن، در حالی که اینها شهروندان کشور ما رو میکشن، شکنجه میکنن، مورد تجاوز و تعرض قرار میدن، از همه لحاظ حقوقشون رو پایمال میکنن؟ آیا میشه توقع داشت از چنین حاکمیتی که بخواد حقوق حیوانات رو رسمیت بشناسه؟ محاله.
آقای طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد و دارایی، شما که از یک کارگر که 500 هزار تومان در ماه درآمد دارد 80 هزار تومان مالیات میگیرید، چرا چشمهایتون رو روی سود سپرده های یک مشت فرصت طلب و راحت طلب میبندید و از اینها مالیات نمیگیرید؟ میلیون ها دلار از ثروت این مملکت در سال در خارج از کشور خرج میکنند. شما چشمهایتون بسته اید. شما گناه میکنید. این عدالت نیست در حق سایرین که مالیات پرداخت میکنند.
ساقیا می بده و کم مخور از دشمن تو، که به کام دل ما آن بشد و این آمد. گریه حافظ و انفاس سحرخیزان بود، تازه بند غم ایام نجاتم داد.
آقای خامنه‌ای، بلایی که داری شما سر مردم ایران در میاری بدتر از اون کاریه که اون جلاد داعشی با اون خبرنگار آمریکایی کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که خاورمیانه در آتش جنگ و خونریزی می‌سوزد، مقامات آمریکایی تایید کردند که هواپیماهای ناشناسی که مواضع اسلامگرایان را در لیبی بمباران کردند متعلق به امارات متحده عربی بودند. به گفته مقامات آمریکایی، جنگنده‌های امارات با استفاده از پایگاه‌های هوایی در مصر ظرف 7 روز گذشته 2 بار تجهیزات اسلامگرایان لیبی را بمباران کردند. آمریکا اعلام کرده است که این حمله بدون اطلاع واشنگتن بوده است. جواد کوروشی همکارمان گزارش می‌دهد.
به گفته مقام‌های آمریکایی، مصر و امارات متحده عربی در 2 حمله هوایی علیه گروه‌های اسلامگرا در طرابلس، پایتخت لیبی، دست داشتند و واشنگتن از این موضوع بی‌خبر بوده است. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه در گزارشی به نقل از مقام‌های ارشد دولت آمریکا نوشت کشورهای مصر و امارات متحده عربی طی 7 روز گذشته دو حمله هوایی علیه شبه نظامیان اسلامگرا در پایتخت لیبی انجام دادند. به گزارش رویترز، اگرچه نماینده لیبی در سازمان ملل میگوید باور ندارد که مصر و امارات متحده عربی دست به چنین حملاتی زده باشند، چون آنها از نظر فنی چنین امکاناتی ندارند و در این حال این موضوع برای آنها از نظر سیاسی میتواند حساس باشد، اما نشریه تایم از قول مقامهای رسمی آمریکا خبر داده است که در این حملات مصر پایگاه خود را در اختیار هواپیماهایی قرار داده است که از امارات متحده عربی به مصر پرواز کرده بودند. مقام‌های مصری این موضوع را رد می‌کنند. از حسن هاشمیان، تحلیلگر دنیای عرب مقیم ترکیه، پرسیدم چرا امارات متحده عربی دست به یک چنین حمله ای زده است و چه سیاستی را با این حمله دنبال می‌کند؟ حسن هاشمیان:
مهمترین دلیلش اینه که بخشی از اسلام‌گرایانی که الان دارن طرابلس رو تصرف میکنن به اخوان المسلمین تعلق دارن. در لیبی الان دو تا مجلس وجود داره، یکی کنگره ملی هست و دیگری مجلس پارلمان که اخیراً انتخاب شده. مجلس سابق رو نیروهای اخوان المسلمین توش بودن، که گروه های محمود جبرائیل و سکولارها اینها در واقع به شکلی اونها رو کنار گذاشتن یا باشون اختلاف پیدا کردن. در نهایت به این درگیری که الان بین اسلامگراها و غیر اسلامگراها شکل گرفته و تقریبا تمام شهرهای لیبی رو در بر گرفته توسعه یافته. با کودتایی هم که در مصر صورت گرفت و سقوط اخوان المسلمین، انتظار این بود که این مسئله هم به لیبی امتداد پیدا کنه و گروه آقای خلیفه هفتر به شکلی از مصر نظامی جدید حمایت میشه. به همین خاطر الان اگر نیروهای اسلامگرا قدرت بگیرن، طبیعتاً این نقشه و این طرح مصر و به دنبال اون هم پیمان مصر در جهان عرب خراب میشه. ضمن اینکه رهبران اخوان المسلمین یا رهبران معنوی مثل آقای یوسف قرضاوی در قطر و دوحه وجود داره، ایشون در نماز جمعه علیه امارات صحبت میکنه، بنابراین امارات اخوان المسلمین رو یک تهدید جدی برای خودش میدونه و با ائتلاف با عربستان سعودی و بحرین یک قوانین جدیدی هم برای خودشون دایر کردن که قطر رو تحت فشار قرار دادن تا این قوانین رو بپذیره.
درگیری‌ها در لیبی و دیگر کشورهای عربی منطقه خاورمیانه در حالی ادامه دارد که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مانند قطر، امارات و عربستان در دو سال گذشته بر سر حمایت از گروه‌های اسلامگرا مانند اخوان المسلمین و مخالفان آنها دچار اختلاف شدند. حسن هاشمیان درباره اختلاف‌های قطر و امارات و عربستان سعودی و نقش قطر در این درگیری‌ها به رادیو فردا میگوید:
عربستان، امارات و بحرین معتقدند که قطر مفاد موافقتنامه ریاض که اونو متعهد می‌کنه در چارچوب مسائل امنیتی بر ضد دیگر کشورها عمل نکنه، برخلاف این موافقتنامه عمل کرده و بنابر این الان شدیداً تحت فشار. قطر خودش میگه که کمک نمی‌کنه، ولی واضحه که تلویزیون الجزیره و کارهایی که دیگه صورت میگیره به اینها کمک میکنه. الان مشخصه که در لیبی قطر از در واقع تحرک جدید اسلامگراها حمایت میکنه، با خلیفه هفتر به شدت مخالفه، با محمود جبرئیل به شدت مخالفه و بنابراین تحولی که الان داره در لیبی صورت میگیره به شکل خیلی گسترده تحت پوشش الجزیره قرار داره و دارن به اون کمک میکنن.
گفته می شود در حال حاضر نزدیک به 1700 گروه شبه نظامی در لیبی فعالند که می توان آنان را به سه گروه اصلی اسلامگرایان تندرو، گروه های جدایی طلب و قومگرا و گروه های سکولار و لیبرال تقسیم کرد.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می داد. و آخرین خبر این که اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن باف امروز وارد هشتمین روز خود شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این اعتصاب در اعتراض به بازداشت 9 تن از کارگران این معدن توسط نیروی انتظامی آغاز شده است. همچنین خانواده‌های 9 کارگر بازداشتی همراه تعدادی از کارگران و مردم شهر نیز 3 شب است که در مقابل فرمانداری بافق تحصن کرده و خواستار آزادی آنان شدند. یکی از بازداشت شدگان در این حال ریاست شورای اسلامی شهرستان بافق را بر عهده دارد. این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا، چکیده خبرها 16:30 ایران.